أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت حضار عالی قدر استادان گرامی، دانشجویان محترم و میهمانان معظم. در نوبت گذشته توفیقی بود که برای ورود به خطبه 222 نهج البلاغه مقدمه ای رو خدمت عزیزان بازگو کردیم و اشاره شد که در معارف الهیه عرفان که یکی از راه شناخت و معرفت محسوب می شود، رهیافت درونی و باطنی و شهودی انسان به حقایق هستی است. البته طبیعی است که چنین معرفتی حاجت به پایگاه قویی دارد که به پایگاه اون جان و دل انسان هاست، یعنی صفایی رو می طلبد و باطنی رو می جوید که بتوان متکی بر این باطن در میدان مهیب چنین عشق ورزی و شهودی پای گذارد. شمه هم از حیطه و اون حوزه تسلط عارفانه امام رو در میدانهای مختلف به استمداد از سخن حضرت بازگو کردیم و تذکر داده شد. اونگاه اشاره شد که این خطبه 222 که حقیقتاً از عارفانه ترین متون ماست و به نوعی در نهج البلاغه چنین جایگاهی رو دارد، به گزارش سید رضی زمانی امام آغاز به گفتن این خطبه می کنند که یادی از این آیه شریفه دارد که الله و نور و سماوات و الارض. هنگامی که امیرالمؤمنین این آیه رو میخواند و ترنم بر لب میکند و هنگاه میرسد به اونجا که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، انسانهایی در میان بندگان خدا هستند که هیچ چیز اینها رو با نمیدارد از ذکر الهی، موقعیت رو مناسب میبیند امام، اونگاه مهار کلام رو به دست میگیرد امیر سخن و یک کتازیه در میدان کلام و بلاغت می کند. استمداد می جوییم از حضرت باری تعالی و از روح قدسی امیر المؤمنین و این نوبت دیگه از سطر آغازین خطبه کلام رو شروع می کنم خدمت عزیزان. امام فرمود ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، همانا خداوند سبحان تبارک و تعالی قرار داده است ذکر را عامل جلاء جان و باطن. امیرالمومنین سخن خودشون رو ابتداءً با نام حق آغاز میکنن که ان الله سبحانه و تعالی. رخصت بفرمایید من هم از همین عبارات امام نگذرم و یه دو سه جمله کوتاهی رو اینجا بازگو کنیم، اونگاه ورود به اصل مبحثمون خواهیم داشت. فرمود همانا به درستی که خداوند سبحانه و تعالی، اون خدایی که منزه است و تعالی. کلمه تعالی، تعالی در مورد حضرت باری تعالی منحصراً باید به کار برده شود، همان گونه که مشابه اون رو ما در واژه تبارک داریم. هر خیر و برکتی که وام گرفته می شود برکت است و مبارک است. می گویید روز مبارک، شب مبارک، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. اما تبارک یعنی اون خیر و برکتی که ذاتی است، وام گرفته نیست و این اختصاص به حضرت باری تعالی دارد. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، آغازین سوره مبارکه فرقان. تبارک یعنی تمام خیر ثابت و برکات اختصاص به ذات حق دارد و دیگران از او می ستانند و فرا می گیرند. کلمه تعالی هم بر همین غالب است، یعنی علو ذاتی، اون برتری و بلندایی که در ذات حضرت باری تعالی است، مانند دیگر صفات خداوندی که اصالت دارد. ما وجود ربطی هستیم، یعنی صفات ما عرضی است، می آید و می رود، اما صفات حضرت او در ذات اوست و ثابت و لایتغیر. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. این خداوند بلند مرتبه قرار داده است ذکر را جلایی بر قلوب و جانها. محوریت سخن ما را کلمه دوم تشکیل می‌دهد، واژه ذکر در این گفتگو و امشب ان شاء الله. اما این قسمت بعدی رو یه مختصر اشارتی، امام فرمود خداوند قرار داده است ذکر را جلا. به این شیوه سخن گفتن و به اصطلاح فلسفی این جعل رو میگیم، جعل تألیفی و ترکیبی، مفاد کانه ناقصه. گاهی جعل مراد ایجاد است، جعل یعنی اوجده، یعنی ایجاد کرده است، به وجود آورده است. اما گاه نه موجودی را، یه وجودی رو هویت بخشیدن و صفتی بخشیدن و خاصیتی بدان دادن است. این رو میگن جعل تألیفی. ان الله تبارک و تعالی جعل الذکر جلاء. خداوند ذکر را چنین قرار داده است که جلایی است، صیقلی می کند، جلا می دهد، با همون معنایی که می فهمیم. منتها هنگامی که در اینجا در مورد قلب به کار برده میشه، معنا مجازی است. در مسائل مادی که میبینیم صیقلی دادن، پالوده کردن در معنای ظاهری اون به کار برده میشه، هنگامی که صحبت جان و روح انسان است دیگه این معانی مجازی زیبای ادیبانه و بلاغی است. خداوند قرار داده است ذکر را عامل صافی کردن و جلاء باطن آدمی و قلوب. مراد از قلب هم همان است که همیشه میدانیم، یعنی جان و روح انسان. اما این که امام علی در اینجا برای روح نفس از کلمه قلب استفاده می کنن، چون باید همین کلمه رو امام در اینجا به کار ببرد، چون اون که سر و کار با ذکر دارد همین قلب است. به لحاظ اون حالات تبدل و تحولی که در جان و روح انسان وجود دارد، همیشه گفته ایم که به جان قلب گفته پیشه، که اون تقلبات و زیر و رویی ها در وجود انسان دیده می شود که به تعبیر اهل عرفان حالات متفاوت، که باید این حالات رو هنرمندانه تبدیل به مقام کرد، یعنی باید این قلب رو مطمئنش کرد از این تحولات اونچنانی و زیر و رو شدن به یه ثباتی رساند او را، که در اصطلاح عرفان چنین حالت ثباتی را مقام می گویند در قبال اون حالات گوناگون. پس بنابراین در یک کلمه امام فرمود که خداوند ذکر را عامل روشنی و جلا و ثبات این جانهای متحول و متبدل آدمیان قرار داده است. حالا این ذکر چیست و کدام است؟ دیگه باید مقداری برای ورود به خطبه نورانی امام ابتدایی بحث رو خدمت دوستان بگوییم و آنگاه قسمت‌های بعدی کلام رو. بدیهیست و روشن در نزد الهیون و حتی بسیاری از غیر الهیون که وجود انسان ترکیبی است از دو پاره، یعنی میدانیم وجود ما انسان ها از جانی شکل میگیرد و از تنی. ما جسمی داریم و روان و روحی داریم، این واقعیت وجودی ما انسان هاست. اما روشن و باز واضح است که اصل و اصالت میان این دو بخش و تو با دو پاره وجود انسان به روح و جان انسان هاست. این جان در وجود انسان هاست، این روح است در وجود ما که فرمان روای این وجود آدمی است، و اصالت وجودی انسان به همین جان آدمی و جان انسانی است. دقت فرمودید در مباحث نفس، همین جای وقتی خدمت عزیزان بازگو کردم که خداوند میگوید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بگو توفی میکند شما را. خوب عنایت بفرمایید، توفی به معنای ستاندن جان، می ستاند جان شما را. یتوفاکم، کم یعنی چه؟ یعنی شما، یعنی همین انسان. بگوید توفاکم، می ستاند جان شما را ملک الموت، آن ملکی و فرشته‌ای که موظف در این راه است و مسئولیت اون این چنین است. یتوفاکم ملک الموت. آیه دیگر رو کنار این آیه بگذارید. الله یتوفا الانفس حین موتا. خداوند که دستور می‌دهد به اون ملک یا خود چنین اقدام می‌کند، نفس شما رو توفی می‌کند. فعل توفی به چه تعلق می‌گیرد؟ به نفس. خداوند در آیه اولی گفت یتوفا کم، این کم میشه مساوی با نفس. پس کم و وجود شما در قرآن نفس شماست، یعنی اصالت نفس. زمیمه کردن دو آیه با هم اثبات میکند اصالت نفس انسان رو، که این جان و روح انسان محوریت شخصیت آدمی رو تشکیل میدهد. این جان و روح است که تن حمال این جان و روح محسوب می شود و باید بر این تن حکمرانی کند و فرمان روایی کند. البته جان و تن با هم تعامل و همکاری دارند، یعنی روح نمی تواند بدون همکاری تن به خواسته های خیش برسد. اگر حاکمیتی است محدود و قلم رو و حکمرانی و او باید مشخص باشد، بدون قلم رو حکمرانی معنا پیدا نمی کند. و این تن ابزاریست در خدمت این جان و باز خدمات متقابلی رو با هم بدوستان می کند. این قصه وجودی ما آدمیان است. می توان گفت تمام حقایق و تمام معارفی که انسان کسب می کند، همه مرکزیت اون، محل حضور و حصول اون جان و روح انسان است. سعادت و کامیابی انسان در همین جان تأمین می شود. شقاوت و رزالت هم از همین جان و روح انسان سر می زند. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. همون نفسی که 11 سوگند رو خداوند در این سوره خورده است تا به مقام این نفس رسیده و شمس و زهاها شروع شده است، این نفس همان است که سعادت انسان، قد افلح من زکاها، از تزکیه این نفس سعادت می آید و از عدم تزکیه این نفس شقاوت و رذالت می آید. پس هر اون چه وجود دارد در همین جان و نفس انسان هاست. حقیقت کمال و سعادت و طی مراتب کمال، شکوفایی اون در این نفس، انجام و انتها اون هم در این جان و روح انسان شکل می گیرد عزیزان. و می توان گفت محدوده ی حاکمیت خداوند جان انسان است ابتداعا و اصالتا. اونگاه موارد دیگه در وجود میاد زیر حاکمیت خداوند نسبت ما انسان ها. اما متاسفانه گاه این قلم رو جان بر خدا تنگ می آید، یا حاکمیت الهی از این جان مزایقه می شود و دربهای این جان بر روی حاکمیت حق بسته می شه. این بدترین و تلخترین اتفاقی است که در زندگی و وجود آدمیان روی می دهد. اینجا جاییست که تن غالب بر جان می شود. اینجا جاییست که قوای مادی و جسمانی انسان حکمرانی و فرمان روایی بر جان می کند و به جای اون که تن حمال جان، روح حمل کننده متامع تن و جسم و مادی خواهد شد. اینجا دیگه جاییست که این انسان رفته است از دست. اینجا جاییست که خطر عظیم برای آدمی پیش می آید. تمام عبودیت و تمام کمال انسان پایگاه اون جان و نفس آدمی است و زوال انسان از همین نقطه کمال آغاز می شود. حالا با این مقدمه ای که اشاره کردم خدمت دوستان، گویا مهمترین آسیبی که وجود آدمی رو تهدید می کند و این نفس رو به مخاطره جدی می کشد و روح رو در سراشیب سقوط مسلم قرار می دهد، عزیزان، مقوله و پدیده است در قرآن و در معارف ما به نام غفلت. غفلت این واژه و عنوان واژه عجیبی است در متون معرفتی ما. در کلام الهی نگاه می‌کنیم خداوند با قاطعیت و قدرت محبوب ترین انسان ها در نزد خیش رو مورد خطاب قرار می دهد. در آیه 28 سوره مبارکه کهف، فلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. پیامبر ابدا اعتنایی مکن، هیچ دلبستگی نشان مده، هیچ همراهی و همگامی مکن با اون کسانی که قلبشون به غفلت گرفتار آمده است و در زنجیرهای غفلت فرو رفته است. نتیجه چنین غفلتی آن است که وتبع هوا، هوا در وجود این انسان ها حاکم می شود. همینجا عرض می کنم ببینید، هنگامی که جان اسیر غفلت میشه، اولین غفلت، غفلت از خود است. اونگاه غفلت از خداست، اونگاه از همه روابطی که بین انسان، بین این خود و خدا در حوزه زندگی شکل میگیرد که در قسمت‌های بعدی اشاره خواهم کرد. هنگامی که این غفلت میاد، دیگه اینجا خدا از محدوده جان برون میرود، دیگه اینجا محدوده حاکمیت الهی نیست. چه چیزی جایگزین میشود؟ خود. یعنی اینجا مقوله خود پرستی جایگزین مقام خداپرستی می شود. این غفلت، غفلت یعنی همین موضوع. نگاه می کنیم در آیه شریف، خداوند اشاره می کند هنگامی که کافرین رو معرفی می کند در 101 کهف می گوید الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، اونایی که چشمشون و وجودشون پوشیده شده است، فرو رفته است در غفلت، پوشش ها بر روی اون گرفته است از ذکر، اینها کسانی هم که کافرانند. یعنی کفر از نتایج غفلت است در وجود انسان، شرک از نتایج غفلت است در وجود انسان. چنین خطر مهیبی رو قرآن متذکر میشه و عجیب تکان دهنده است این معنا. کار چنین انسانی به اونجا میرسد که فرمود در 19:8 ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. پیامبر نکنه از اونهایی باشی که نسبت به خداوند دچار غفلت و نسیان می شود. اونگاه نتیجه آن که غفلت از رب دارند، غفلت از خود دارند. فانساهم انفسهم، نتیجه میشه خود گم کردگی، خود باختگی، دیگه تمام این وجود از کف می رود، اون حقیقت انسانی وجود معنا پیدا نمی کند. این خطر مهیبی است که گاهی از این تعبیر شده است در کلمات قصار و زیبای امیرالمؤمنین، بعل غفلت و مستاد و شیطان، یعنی محل صید، کمینگاه اصلی، و بعل غفلت و ضر و لعدا، بالاترین خطرات و دشمنان برای انسان همین. حالا در تقابل با این غفلت، من این بحث رو یه مقداری زمینه تار مطرح کردم، یه مقداری این قسمت رو عمیق‌تر گفتم که حالا به این بحث که میرسیم اون حقیقت این معنا در وجودمون در گنجد. مفهومی که در تقابل با غفلت در کلام الهی وجود دارد طبیعی است، ذکر است. همون که در معنای لغوی چنین است، غفلت، نسیان، ضد اون در لغت احضار لفظ، احضار المعنا، فی النفس اول لفظ به تعبیر لغویون، حقیقتی و مفهومی را در لفظ یا در نفس و در جان حاضر کردن، گاه احضار میگویند، به تعابیر مختلف این رو بازگو کردن. هنگامی که یه مفهومی بر جان و بر دل می نشیند یا بر زبان می نشیند، نام این ذکر است، این ذکر لغوی است. در تقابل با این غفلت شما ذکر رو می بینید در قرآن کریم، یعنی ذکر همان گونه که غفلت رو مشاهده کردید که حاکمیت رو از خداوند از جان میگیرد، در جان ذکر مفهومی است که آورنده ی حاکمیت خداوند در جان و در وجود انسان است، یعنی روی آوردن به هستی مطلق و گذار از هستی محدود خود. هنگامی که از خیشتن آدمی، این تعریف رو برای ذکر نشنیدید، اما گمان میکنم بهترین تعریف برای ذکر همین است، گذار از هستی محدود خود و روی کردن به هستی مطلق، این حقیقت ذکر است. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم عزیزان، ذکر حقیقت عمیق همان عبودیت و تسلیم انسان برای حضرت پروردگار است که از دل و جان و روح انسان آغاز میشه. پس تمام اون زشتی غفلت در تقابل اون زیبایی ذکر رو مشاهده می کنید که کاملا پیش رو دیده می شود. به همین خاطر دقت بفرمایید، می بینیم که خداوند از بهترین ارتباطاتی که با انسان دارد، این رو همیشه گفتیم، در مراتب این ارتباط خدمت دوستان بازگو شده است. بالاخره ذات پروردگار خالق ماست و ما مخلوق هستیم. اونگاه به دنبال اون رازق ماست و ما رو روزی داده است و رزق. ارتباط دوم، سومین ارتباط ما رو هدایت می کند. اگر هدایت او نمی بود، من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره ای بودم و عشقت سوی دریاها برد. اونگاه هدایت می کند. اوج این هدایت می رسد به مقام عبودیت، عبودیت می رسد به مقام عشق‌ورزی و محبت. از برترین ارتباطات انسان با حضرت پروردگار خداوند با ما ارتباط هدایتی است. این که دست ما رو می گیرد منزل به منزل در این وادی وجود، گام به گام به اون چه برای اون آفریده شده ایم و مخلوق چنین پدیده‌ای هستیم رهنمون می کند. مفهوم هدایت رو پیش روی ما می گشاید. حالا دقت بفرمایید، به دلیل اهمیت مفهوم ذکر، نه آن ذکر تحریف شده‌ای که در ذهن جامعه در می گنجد، خداوند از تمام ارکان کار هدایت و از تمام مجموعه سازمان هدایت در قرآن تعبیر به ذکر می کند. خیلی زیباست این، دقت بفرمایید. هنگامی که گفتگوی آن است که می آیند سفیران الهی، فرستادگان و معلمان وادی معرفت، قد انزله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیهم آیاته، می فرماید ما فرستادیم به سوی شما ذکر را، که این ذکر یعنی رسولی که بر شما تلاوت می کند. به پیامبران الهی ذکر گفته می شود در قرآن. این کدام ذکر است؟ از همینجا دقت کامل بفرمایید. به اون آموزه هایی که این پیامبران تعلیم می دهند ذکر گفته می شود، به وحی الهی ذکر گفته می شود. قرآن ذکر است، تورات ذکر است، انجیل ذکر است، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی از صالحون. اون آیه این که شما با شوق میخونید و آینده زمین رو در افق این آیه میبینید و آینده جهان و بشریت رو، ما نوشتیم در زبور بعد از آن که در ذکر نوشتیم، یعنی در تورات نوشتیم. تورات ذکر است. خداوند به تورات ذکر میگوید، انا نحن نزلنا الذکر، به قرآن ذکر میگوید. پس وحی آسمانی ذکر، معلمان اون ذکرند. جزئیات و خصوصیات و ارکان دین و شریعت و دیانت ذکر نامیده می شود. بالاترین رکنی که شما می گویید در مسلمانی که صلات است، اقم صلات لذکری، ذکر است. کم کم این دلها به سوی خانه معبود در حال حرکت کردن است و ذلقعده به ذلحجه منتهی می شود و اون حالات خوش عارفان و واصلان به مقام وصل دست می دهد. اونها که درک این معنا می کنند، اذکر الله عند المشعر الحرام، حقیقت حج ذکر است. اهمیت ذکر آنچنان است که خداوند از همه برنامه‌های هدایت خودش و سازمان هدایت در ارتباط با انسان‌ها تعبیر به ذکر می‌کند. پس اگر در یه جمله نگاه کنیم دوستان عزیز، باید بگوییم تمام حقیقت عبودیت و بندگی و تمام حقیقت کمال متعالی انسان در پناه واجه ذکر تعریف و تبیین می‌شود. حالا اگر این ذکر است با این گستره و معنا، دیگه این ذکر با اون ذکری که گاه در ذهن و در خاطر می آید تفاوت بسیار دارد. اجازه بفرمایید حالا من با این مقدمه، قبل از اینکه سخن امرام رو باز بیشتر باز بکنم، یه دو سه جمله اینجا در تقسیمات ذکرم خدمت دوستان عزیز مطالبی رو باز بکنم. همان گونه که اشاره کردیم، جان و تن با هم همکاری دارند، یعنی جسم و روح ما التزام به هم دارند، اینها با هم همکاری دارند. در باب ذکر هم قصه همین است. در همین مسائل و مصادیق شرعی و دینی و معارف دینی و آموزه های دینی شما این همکاری رو تنگاتنگ میبینید. آن که به حج میرود جان ماست، حج طواف حضرت خانه بود، حج رب البیت مردانه بود. این جان و روح آدمی است که میخواهد پروانه حق شود، اما به پای این تن به حج می رویم. به دیدار کعبه سنگ می رود، کعبه دل. مشاهده می کنید در باب حج، در این بالاترین ملاقات و میقاتی که انسانهای موحد با حضرت رب دارند، روح انسان به حج میره. این قیام و شهود از آن روح است که لیشهد و منافع لهم. روح انسان میره شاهد منافع و مواهب الهی باشه، اما به پای تن میرود. قواعد تن از قواعد روح جدا نمیشه. یه همکاری تنگاتنگی بین جان و روح شما در اینجا مشاهده میکنید. در نماز همین رو میبینید. بله ممکنه یه وقتهای نگاه‌های افرادگرایانی و یه مغالطه‌هایی در اینجا باشد. یعنی جمع و جماعتی بیایند و جانب روح رو افرادگرایانه ترجیح بدن و خوراک تن و روزی تن رو فرو گذارند. یعنی افرادگرایان کارشان به اونجا بکشد که بالاخره فقط اون محتوا رو ببینند و قالب رو در اون ننگرند. عکس اون هم دیده میشه، یه تفریطی از این سو. گاه ممکن خوراک تن داده میشود، قالب فربه میشه، اما محتوا از میان میرود. نه، در شرایع ذکر رو این گونه تدوین کردن، این گونه طراحی کردن که این هر دو با هم. حج مقوله ایست که جان و روح انسان تطهیر می شود، اما حاجت به همپایی تن دارد. در نماز شما همین همپایی رو می بینید، این همراهی بین قالب و محتوا رو مشاهده می کنید و می بینید. خب هنگامی که نگاه میکنیم بر اساس این همکاری، اولین مراتب ذکر و میتوان گفت نقطه آغازین ذکر بدون تردید در متون الهی ذکر لفظی است عزیزان و ذکر زبانی است. یعنی اونجا که لب گشوده میشود و مثل اینکه یه لذتی دیگر هم اینجا وجود داره، بالاخره بناست این تن هم در کنار جان و روح یه خوشی هایی رو در این جهت لمس کند، یه سهمی هم به این تن داده بشه. یعنی بناست این گوش هم یه ترنمی رو بشنود، لذا باید یه آهنگ خوشی برون آید که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. باید این گوش شما مشتری ذکر لب شما باشد. لب سهم خودش رو، زبان سهم خودش رو بگیرد، گوش سهم خودش بستاند. لذا ما مسلماً ذکر لفظی داریم، ولو ذکر لفظی نقطه آغازین است که از این ارتباط می‌خوایم به اعماق جان سفر کنیم و اون حقیقت ذکر رو در جان و روح خودمون پیاده کنیم. همان معنای عظیم و گسترده رو، همان خود رو به در آوردن و خدای رو در وجود جای دادن و تسلیم او شدن و نقطه کمالات رو آغاز کردن، به قله رساندن. اما در این حال میبینید از زبان آغاز میشه. زبان هم سهم خودش رو میبرد، گوش هم اشاره کردم سهم خودش رو میبرد. این میشه مرتبه اول ذکر، همان ذکر لفظی. البته اینجا یه خطری وجود دارد در این ذکر لفظی عزیزان، که اگر این ذکر گفته شود در مقام لفظ و هماهنگی و انطباق با قلب و جان و ضمیر انسان نداشته باشد، متاسفانه اینجا بعضی از بزرگان نکته‌ای رو میگویند که بسیار غم‌انگیز است و شاید احتمال دروغ و کذب در این ذکر داده شود. این ذکر کاذبانه است. هنگامی که لب گشوده می شود، اما هیچ موافقتی و همراهی بین این ذکر لفظی با درون انسان وجود ندارد، بسیاری از بزرگان میگن این ذکر دروغ است، این کذب است، فریبی است که آدمی نسبت به خودش روا می دارد. این خطر بزرگی است که باید فکری برای این کرد. هنگامی که از این ذکر سفر می کنیم، خب حالا این ذکر زبانی آغاز شد و اساساً چون ذکر اولین خاصیت اون چه شد؟ حالا میگم انشاءالله الان همینجا با در همین نوبت بگیم. اولین اثری که شما در ذکر میبینید زدودن غفلت دیگه. طبعا ذکر آمده است که این پرده های ظلمانی غفلت رو از خود، این که انسان نمیداند کیست، چیست، کجاست، چرا آمده است، چه بکند، با چه مرتبط باشد، بهترین ارتباط او با چیست، بهترین راه و مشی و منش او چیست؟ تمام اینها زیر حاله از غفلت فرو رفته است و این حجاب چهره جان کاملا پوشیده شده است، جان با غبار تن. اولین کاری که ذکر می کند زدایش غفلته، می خواد این غفلت ها رو به کنار بزند و افق روشن در وجود انسان دیده بشه. با لب آغاز کردیم، شروع کردیم با ذکر زبانی به عنوان قدم نخستین و استارت کار رو زدن، شروع کردن در تعامل بین جسم و جان. اما در مقام دوم وقتی که اوج می گیرد این ذکر تحویل داده به جان می شود، این ذکر لفظی، یعنی تبدیل میشه به ذکر قلبی. خب این ذکر قلبی دو حالت دارد برای ما، گاه ذکر قلبی با تکلفه، گاه بدون تکلف است. یعنی گاه ما حاجت به آن است که با زحمت و مشقت ارتباط بین زبان و دل هماهنگ کنیم. اینجا مشکلاتی است که فرصت ورود به اون نیست الان در این بحث من. اما هنگامی که این مقام تکلف میگذره، اونگاه ذکر روان و طبیعی در جان می نشیند. لذا خوب من یه تقسیمی بگم که این رو متذکر بشیم اصلا خدمت دوستان در باب ذکر. اولین مقام ذکر رو بفرمایید ذکر عام. ذکر عام همون مقوله لفظ است. کاری که می کند شروع می کنیم، آغاز می کنیم غفلت زدایی رو. بعد بفرمایید ذکر خاص. ذکر خاص در جان می آید، یعنی از مسیر زبان و از مسیر لفظ ارتباط خودش رو با روح و پرده های روح رو داره نوازش می کند و به جان فرو می رود. این ذکر قلبی، ذکر خاص. کار ذکر اول زدودن غفلت، کار ذکر دوم برداشتن حجاب ها. یه مقداری فربهتر و قوی تر که میشه زدودن و برداشتن انانیت ها و خودی ها. همان هر نفسی که با خودی یار چه کار آیدت، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. همان قصه می شود که وجود انسان دیگه اون خود رو داره از این صفحه دل بیرون می کند با ذکر و با اون حضور قلبی که در وجود میاد. یه پله بیاید بالاتر، بعد از این ذکر عام و ذکر خاص، ذکر اخص دیده میشه در عرفان. ذکر اخص چیست؟ شیرین است دوستان. این ذکر اخص آنجاست که ذکر از دل برون می رود و مذکور جای ذکر می نشیند. این مقامی است که اینجا دیگه صحبت ذکر نیست، یعنی صحبت این نیست که جان رو متذکر کنید. آنچنان سراسر این وجود و جان مملو و ذکر است که دیگه آنچه در این فضا دیده می شود حقیقت مذکوره، آنچه باید ذکر شود. و به بیان این همان مقامی است که یه مرتبه وقتی در بحث‌ها بازگو می‌کردیم بعضی‌ها سوال می‌کردند از دوستان، همان اتحاد مقام ذکر و ذاکر و مذکور. نه به معنای حلول و اتحاد اینجا محال است، نه به اون معنای خاص که بعضی از متصوفه می‌گویند، نه به همون معنایی که دیگه در فضای این وجود هیچ غفلتی نیست ابدا در خانه جان و تمام اون چه در این دل وجود دارد مذکور است و مذکور. ذکر خاص، ابتداء عام، خاص، اخص، چنین مرتبه ای رو میبینیم. حالا البته حوزه ذکر رو هم ما سه حوزه تقسیم میکنیم، میگیم حوزه زبان، حوزه قلب، حوزه عمل. چون بدون تردید هنگامی که ذکر از لب و زبان به جان و قلب سرایت می کند و جان رو پر می کنه، بروز آن در مجموعه عمل و رفتار ماست. اینجا اون بحث اولی من معنی بیشتری پیدا می کند. دوستان عزیز، این توقع رو باید از ذهن به کناری بزنیم و این مفهوم باید از میان برداشته بشه در خاطر ما. یعنی الان دقیقا در میان اکثریت صاحبان به اصطلاح دینداری وقتی کلمه ذکر میاد تمام هوش و حافظه اونها متوجه مفهوم لفظی ذکر میشه. یه مقدار بیان بالاتر، یه چیزهایی بالاتر از آن، باری که قصه چیز دیگری است، همان گونه که اشاره کردم در وادی ذکر. ببینید ذکر اساساً همان حضور مطلق خداوند در جان و به دنبال اون در رفتار انسان است. اجازه بدید من اینجا یه دو تا کلمه بگم که اینها از زبان معصوم زیبایی بسیار لطیفی دارد. اول این جمله رو دقت کنید: اذا کان القادر علی عبد الاشتغال بی حدیث قدسی است. بار مجلسی نقل می کند: هنگامی که غالب می شود بر بنده من، چیره می شود بر بنده من، دل مشغولی به من، یعنی ذکر وجودش رو می گیرد، حواس او کاملا به من است، جان او مملو از یاد من است، جعلت بغیته و لذته فی ذکری، دیگه تمام خواسته اون و لذت اون رو ذکر قرار میدم. این کدوم ذکر؟ این اوج وصل، این همون مقامی است که دیگه اشاره کردم ذکر از میان برداشته میشه، مذکور میماند. حالا این دو دقت بفرمایید: من اطاع الله فقط ذکر الله و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته. این همون خلاف انتظاری که عرض میکنم، هر کسی که اطاعت خداوند میکند فقط ذکر الله. این اطاعت در مقام رفتاره، در حوزه رفتاری ما و زندگیمون داریم اطاعت میکنیم، فقط ذکر الله و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته. هرچند صلاتش، صیامش، تلاوتش اندک است، نه نماز بسیاری دارد، نه روزه بسیاری دارد، نه تلاوت قرآن بسیاری دارد، اما عمل و رفتار او مطابق موازین و حضور حضرت رب در صفحه زندگی اوست. این کسی است که فقط ذکر الله، یعنی توقع از ذکر زبانی به طور کلی چی میشه؟ برداشته میشه در این موارد. هنگامی که به اوج میرسد حقیقت ذکر و مفهوم ذکر در وجود انسان. خب تا اینجا ذکر میاد، غفلت رو میزداید و چنین حالاتی رو میبینید. از اینجا رسالت ذکر چیز دیگه میشه در وجود ما، یعنی هنگامی که این غفلت به کناری میره، میبینیم خودمون رو، میبینیم خدا را، میبینیم ارتباطاتمون رو، جایگاه خودمون رو درک میکنیم، خود گمشدمون رو پیدا میکنیم در وجود خودمون به برکت ذکر. از اینجا مرحله کار کرده دوم ذکر شروع میشه. اینجا زیباست دیگه، اینجا جاییست که اللهم علهمنی ولهن به ذکر که الا ذکرک. دومین کار کرد ذکر بعد از زدایش غفلت، افزایش محبت است، اونس، عشق نمی آید عزیزان مگر در پناه ذکر. کجا غافل عاشق می شود؟ کجا غافل عاشق می شود؟ قصه همان قصه زیبایی است که در مصیبت نامه عطار گاه در بعض از مباحث تفسیر خدمت دوستان ابیاتش رو خوندیم. بالاخره اون حالت و ادعا و اون شیدائی و دلمردگی و سر راه نشستن و ار پیغام دادن و به قول دوستان عزیز مسیج زدن و ایمیل زدن و امثال اینها، بالاخره خطاب آمد از دوست: امشب خواهیم آمد. زیبا نقل میکند عطار: آمد و دید خفته است، خفته است، گوشه ی آستین رو کند و یه چند دانه گردو روی اون گذارد و رفت. صبحگاهان چشم رو باز کرد، دید بر سر کوفت و دامن دامن عشق جاری. این عشق نیست، عشق با غفلت نمی سازد. محبت ذکر می خواد، هر چه آدمی متذکرتر شیدائی او و وله او فزونتر و زیادتر می شود. الهی به ذکر که عاشق قلبی، سخن علی است: خدایا تمام عیش و زندگی و نشاط من به ذکر توست و به یاد توست. ذکر کارکرد دومی که دارد عزیزان افزایش محبت. اینو در مسائل عادی هم می بینیم، نه ذکر به اون معنای عظیم و گسترده اون. بالاخره شما می بینید واقعا از صبح تا شب، همین امروز رو نگاه کنید، نام چه کسی رو بیشتر بر زبان جاری کردید؟ از چه کسی بیشتر در زندگی خودتون سخن گفتید یا در خاطرتون و خیالتون نقشش رو، تصویرش رو آوردید؟ بدونید محبوب اولتونه، بدونید همون محبوب اولتون، هر کی هست، من کاری ندارم، هر کی هست اون محبوب اول شماست. این حقیقتی است که از ذکر و مفتاح اونس، ذکر کلید محبت در وجود انسان است. من اکثرش، من احب شیئن اکثر ذکره. این شیدائی و علاقه انسان است که موجب ذکر میشه و ذکر مراتب محبت رو افزایش میدهد. پس دومین کار کردی که ذکر داره افزایش محبت. به همین خاطر میبینیم در دستورات و متون این جمله گفته میشه: مقام ذکر رو باید تبدیل کرد به مقام مداومت در ذکر. یعنی ذکری را به ما میگویند، این ذکر با همه خصوصیات اون باید مدام باشه، یعنی نمیتواند آنگونه باشد که گه بیاید و گه برود. وقتی که نگاه میکنید سیمای متذکران رو در کلام الهی، اونها کسانی هستند که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، تمام حالاتشون رو ذکر پر کرده است. این آن به آن این ذکر مدام در وجود این هاست و دوام فعل اتصال به خدمتک به تعبیر علی، یعنی این وجود رو پر میکند. غفلت اصلا مضر، اجازه نمیده این انسان که این غفلت ها لابلای ذکرش رو بیاید و پر کند و باز مجدد فاصلش رو دور کند و از قرب او را به زیر بکشد. خب همینطور که عرض کردم این ذکر باید مدام باشه، اما دومین ویژگی که دارد، طبعا اگر این ذکر بخواد مدام باشه نمیشه متوقف شد درش، باید مراتبش رو افزایش داد، پس نیاز به کثرت دارد، باید فراوان هم باشد. ذکر انتها ندارد، این باغ سبزیست بی انتها، هر مقداری که از ذکر انسان بهره ببرد باز به جایی نرسیده است، هنوز هنوز میدان بی انتها پیش روست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. دومین ویژگی که بعد از دوام میبینیم کثرت ذکره، یعنی باید این دیگه پر کند، باید مشتاقانه بشتابد آدمی به سوی ذکر و اون توجه در تمام اون حوزه ها، از درون جان، زبان، عمل، ارکان، با همون سه حوزه ای که اشاره کردم. خب این کثرت میخواهد، اما گاهی هم این همراه باید با شوریدگی باشه، باید با یه شوری باشه، با یه حالی باشه، با یه توجه زیادی باشد. گاهی باید ذاکر دیگه حال از دستش بره، گاهی باید یه جوری باشه که نفهمه چه میکنه با دیگران حتی، یعنی شوریدگی میخواهد این حالت. لذا اذکر الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرن. سومین صفتی که برای ذکر وجود داره شدته، شدت این ذکر بود خیلی شدید باشه، این دیده بشه تو رفتار و تو منش، و بالاخره یاد معشوق برده می شود، چهره رنگش فرق می کند، عرق بر پیشانی می نشیند، حال وجودی انسان متغیر میشه. اون شدت موجب میشه که چنین خصوصیاتی در کیفیت ذکر هم دیده می شود. اما اجازه بدید حالا که من تا اینجا گفتم این کامل کنم، این دو سه جمله باقی مانده این قسمت رو رها نکنم، میرم انشاءالله در حدی که همون خط نخستین رو خدمت دوستان عزیز باز بکن. مراتب ذاکران به مراتب مذکور متفاوت می شود، یعنی مراتب انسان ذاکر به مذکورش متفاوت میشه. اینو تو قرآن میتونیم پیدا کنیم. گاهی خدا به عده از انسان ها میگوید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، کسانی که ایمان آوردید نعمتهای خدا را یاد کنید. عده‌ای مثل این که هنوز در رتبه‌ای هستند که اینها دل مشغول نعمتهای الهی می شوند، یعنی با واسطه به ذکر الهی می رسند. اما یک گروهی هستند که توجه بیشتری دارند، از این مرتبه یک گامی بالاتر اومدن، حالا دیگه نیاز ندارند که الهی ترددی فل آثار یوجب و بعد المزار، خدای من اینجا اونجا بخوام دنبال تو بگردم، از این باران و رحمت و آفتاب و زمین و کیهان و کهکشان تو را پیدا کنم گم میشم، من دوست دارم مستقیم جمال خودت ببینم، نه تو رو در آینه ببینم. اینجا یه مقداری نزدیکتر میشه مقام ذاکر. اینجا بهش میگن و ذکرهم به ایام الله، نه به همه چیز، بلکه ایام الله. میدونید یعنی چی؟ حالا میرسیم در همین خطبه. شما همیشه خداوند حافظتان هست، هیچ تردیدی نداریم، خداوند آن به آن شما رو حفظ میکند، اما این حفظ رو شما کجا بیشتر حس کردید؟ چند روز قبل فلان دوست میگفت، نمیدارم در سفر میامدم، چنین شد، آنچنان شد، حالت از دست رفت، اما احساس کردم که دست حفظ الهی است. ماشین اومد از لب دره، اون لبالب اون چرخهای جلو هم درون دره ایستاده است، بعد اینجا میگید الله اکبر، به سجده میفتید، خدا چطور ما رو حفظ کرد؟ گمان میکنید حفظ در این صحنه با صحنه های دیگر زندگی فرق داشت؟ هرگز فرق نداره. اما اینجا چشم ما بهتر دید دست حفظ قدرت الهی را، این میشه یوم الله. یوم الله یعنی اون صحنه ها و شرایطی که انسان ها بهتر میبینن، بدون حجاب میبینن تجلی صفات الهی را. خدا ذکرهم به ایام الله، عده یه مقدار میان رتبه شون بالاتر ایام الله رو متذکر میشن، اما گاه کار به اونجا میکشد که دیگه تمام این حجاب ها از میان برداشته میشود. فذکرونی اذکرکم، دیگه خودم رو یاد کنید. نمیخواهد به نعمت ها بپردازید، نمیخواهد به تجلیات بپردازید، به خود من مشغول بشید، مستقیما بیایید در آغوش من، در آغوش ذکر من. این مرتبه سوم ذاکران است که اینها قصه ها دارد و لطائفی دارد در کلام الهی، در سخنان معصومین که میشه اینها رو پیدا کرد و یافت و خیلی زیبا و فوق العاده است. خب حالا ببینید، این ذکر به تمام معانی که من برای دوستان عزیز بازگو کردم، همین دوستانی که قلم به دست دارن، من هم سری میگم البته که به پایان برسد، یه چند تا نکته رو من در انتها به عنوان آثار ذکر به معنای عام اون عرض میکنم. دستبندی شده یک، حقیقت عبودیت تحقق اون در ذکر است، یعنی بندگی مساوی است با ذکر، عبودیت مساوی با ذکر، کمال نفس بدون تردید مساوی با ذکر است. ولذکر الله اکبر، ذکر بالاترین است، تصوری فراتر از ذکر در جایگاه و رتبه نمی شود. اگر ذکر در وجود انسان پر رنگ شد، حقیقت عبودیت و کمال نفس انسان و اونگاه شهود باطنی پر رنگ میشه. بعد این کلمه امام معنا میشه برامون که حالا میرسیم، تسمع و بهی بعد الوقره، ذکر گوش کر آدمی رو شنوا میکند. با چی میگد امام؟ من اینا رو دارم مقدمه میگم، باز این نوبت برای این قسمت سخن امام علی. حقیقت عبودیت ذکر است. دو، ببینید آنچه مهم است اینی که مژده بده، مژده بده یار پسندید مرا. این که ما بپسندیم یار را که چیزی نیست. و کلون تدعی وصلا به لیلا، همه عاشق لیلا، اما لیلا کدام را قبول دارد؟ و لیلا لا تقر لهم بذاکا، اونی که لیلا قبولش دارد پذیرفتش کار شده از روش. اگر ما همه خوب ادعا، آیا یاد کرده ما از خداوند اهمیت دارد یا یاد کرده خداوند از ما؟ کدام؟ این دومی است عزیز من. یک فروق و یک نظرش ازل تا ابد رو کفایت میکند، یک نگاهش، یک پسندش. هیچ راهی برای این نداریم جز ذکر. فذکرونی اذکرکم، هیچ راه دیگه ای ندارد. از دریچه ذکر انسان به مذکور بودن میرسه. یعنی چی میشه؟ میشه مذکور رب، یعنی توجهات. حالا دیگه نمیخوام اینجا اطاله سخن و درازای کلام رو موجب بشم، اما برید دیگه اون حدیث زیبای عرض به خدمتون، این رو رشید الدین میبودی در کشف الاسرار سوره مبارکه مریم به دنبال صفات یحیی، به زیبایی وقتی حنانن من لدنا، بعد این روایت رو اشاره می کند که بنده من به اونجا می رسد که چنان مستغرق در ذکر من می شود که من روز 70,000 بار بر قلب او سر می زنم. روز 70,000 بار من خدا بر قلب او سر می زنم. این قلب نیست، این چیه؟ عرش خداست، این حرم خداست. و بعد اونگاه کنت سمع الذی یسمع، من گوش او میشوم که با آن میشنود، چشم او میشوم که با آن میبیند، زبان او میشوم که با او میگوید. این میشه مقام ذکر. سومین خصوصیت ذکر همان است که امیرالمومنین اینجا میخوان ابتداعا بگن، زدودن غفلت هاست که ما دیگه در زیر بنای بحث گفتیم، و ایجاد مسئولیت. غفلت میرود، سیانت میاد، مسئولیت و محفوظیت میاد. چهارمین خصوصیت ذکر، این همونه که شما خیلی آشناس براتون آیه، اما من میخوام یه نکته تو این آیه بگم خدمت عزیزان و محکم همین رو میگم. آیه را همتون حفظید و بلدید و میخوانید که ذکر حق در لا تسلا میدهد، آه مجنون بوی لیلا میدهد. البته این آیه نبود، آیه را عرض میکنم. آیه این است که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. معنا میفرمایید که آگاه باشید، هشدار، که به یاد خداوند دلها اطمینان میپذیرد. اینو من در جای خودش گفتم، کشتی دریا موج شدت، این هم در حال تلاطم، اینم زیر رو می رود. یه مرتبه یه آرامش میاد، لنگر مستحکمی افکنده می شود. در کلام عرب میگن اطمئنت السفینه، کشتی مطمئن شد. وقتی وجود مضطرب انسان تو طوفان زندگی زیر رو می کند، این سو اون سو می کشد بالا و پایین انسان رو، اما یه مرتبه در این وجود قراری پیدا میشه، قراری پیدا می شود که در اوج شدت ها لذت ها می آید. چنین حالتی میشه حالت اطمینان. بعد اینو میخواستم بگم، الا این هشدار اینجا از جهت ادبی به ذکر الله جار و مجروره، متعلق به فعل بعدی است، این مطابق سیاق نیست. باید ابتداعا فعلش بیاد بعد جار و مجرورش بیاد. این جار و مجرور مقدم شده و در کلام عرب در مواردی که یه چیزی که باید مؤخر بشه مقدم بشه، بارزترین استفاده اون چیست؟ حصر. و ما به الا و به انمن حصر. بله، اینو در کتاب‌های ادبی هم داشتیم. تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر و تأکید. وقتی میگید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، میدونید معناش چی میشه؟ یعنی فقط ذکر است که آرامش جان میبخشد. هیچ دیگه، نه مال، نه جا، نه زر، نه جمال، نه مقام، نه دکتری، نه پست دکتری، نه اجتهاد، نه مرجعیت، نه فقاهت، هیچ. فقط این ذکر است که حقیقت آرامش و امن رو و اطمینان رو در وجود و جان انسان مستقر میکنه. هیچ مدخل دیگری برای رسیدن به اون نیست. دیگه نمیشه چانه زد با کلام خدا. پنجم، از خصوصیات ذکر عزیزان و فواید آثار اون خشیت و محبت الهی. چیزی که خیلی نیاز داریم که نسبت به خداوند سبحان خشیتی در وجود انسان بیاید. یعنی شناخت همراه با محبت میشه خشیت. بشناسیم و پاس بداریم حدود رو، اسم این میشه خشیت. انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. ذکر وجل میاره، وجل همون خشیت، یعنی همون حماد که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. این مقام وقتی انسان نگاه میکند صفات اسماء الهی رو، بعد خجالت میکشه که به خودش بگه عالم، بگه قوی، بگه رعوف، بگه رحیم. اصلا دیگه دست رو جمع میکنه، پا رو جمع میکنه، اندازه خودش رو میشناسد و میداند. ششم، بصیرت و نجات. خیلی زیباست. قرآن میگوید اونها که اهل تقوا هستند، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خیلی زیباست. اینهایی که میرسن به مقام تقوا، وقتی که شیطان و تمام وساوس شیطانی میان اینها رو محاصره میکنن، مس میکنن، میخوان لمسشون کنن، اینا به ذکر پناه میبرن، یعنی ذکر از وجودشون میجوشد. اونگاه چشم اینها به بصیرت گشاده می شود، تشخیص می دن، تمیز می دن، دامن آلوده به وساوس نمی کنند و پاکیزه می مانند. مسه هم ببینید، مسه هم ممکنه بیاد یه تماسی برقرار کنه وسوسه، اما ذکر وسوسه رو پس می زند و حاکم می شود بر وجود. تذکر. هفتم، غفران و مقبولیت. یعنی وقتی انسان با ذکر دمساز میشه، دیگه چتر حمایت و عنایت خدا میاد. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیم و سوره احزاب. اینایی که میان تو وادی ذکر، خداوند مغفرت خودش رو و اجر عظیم خودش رو بر سر اینها حاکم میکند. هشتم، حکمت و نورانیت. بدون تردید انشاءالله اینها دیگه جاییست که تخصص سخن امام است و اینها رو با هفته آینده بررسی کنیم. نرسیدم من به این که بس این که فرمود جلا عن القلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه. وقتی کسی چشمش کمبینای شطورهایی که خوب نمیبینن را میرن میخورن زمین، اعشا اشوه این معنا رو داره، از ماده اشا میاد که دیگه تاریکی زیاد میشه. چشم نابینا رو ذکر علی میفرماید بینا میکنه، حکمت و بینایی میدهد، نورانیت میدهد. نهم، تمرکز و وحدت. حالا این هم داره که دیگه به ما ندادله اون که اساسا خود ذکر آدمی رو متمرکز بر مذکور میکند، یعنی تفرقه رو تبدیل به وحدت میکنه و جمع میکنه. از خصوصیات ذکر جمعه، جمع میکنه وجود انسان. ان سعیکم لشتا، صد جور فکر، صد جور خیال، صد جور. بزرگان میگن تا همتت رو نکی نکنی ره به جا نمیبری. ای صد دل یک دل، دل یک دل کن. ذکر یک دل میکند انسان رو. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه میشه، آیین دوبینی از میان میرود. این خصوصیت ذکر است. و آخرین دهمین نکته پایانی، سرور و انبساط. ذکر منبسط میکنه وجود انسان رو، یعنی وقتی ذکر با همه مراحل ذکر از لفظ، جان، ذکری که دیگه فضا رو بر مذکور فقط مهیا میکنه و خود ذکرم از میان برداشته میشه، ببینید با هر فهمی از ذکر که میاد وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، تکیه بر مذکور میشه، منبسط، شادان، قوی. وجود انسان رو این ارتباط با مذکور در قالب ذکر شادان و فربه و چالاک می کند. و البته خب این عرض به خدمت عزیزان مقدمات و مطالب دیگری هم دارد که من نرسیدم وارد خود کلام امام بشم و این قسمت هم مقدمه شد برای کلام نخستین امام. اما اینو دقت بفهمید، من دو جمله رو مایلم خدمتون بخونم. یک این که گفته موسی ز من میجو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. موسی با اون دهانی که گناه نکردی منو بخون. اینو معروفه دیگه. بله، گفت موسی من ندارم آن دهان، گفت ما را از دهان غیر خوان. غیر شما، برای شما گناه نکردید، این دهان نسبت به خود من خطا کرده است، اما دهان دیگری به جای من خطا نکرده است، خطای خودش رو کرده است، پس نسبت من میشه بی خطا. یعنی بگو دیگران تو را دعا کنند، یعنی التماس دعا. تعجب دارید؟ گفت موسی من ندارم آن دهان، گفت ما را از دهان غیر خوان. از دهان غیر کی کردی گناه؟ از دهان غیر برخوان کی اله؟ آنچنان کن که دهانها مر تو را در شب و روز، در شب و در روزها آرد دعا. راهش چیه؟ جوری با مردم تا کن که مردم شب و روز تو را دعا کنن، آفرین کنن، نه نافرین. از دهانی که آنچنان کن که دهانها مرتا را در شب و در روزها آورد دا. از دهانی که نکردستی گناه، وان دهان غیر باشد عذرها. یا دهان خیشتن را اگر نمیتوانی اون رو، بس چاره نیست جز این که یا دهان خیشتن را پاک کن. حالا بحث ما اینجاست. یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چکار باید بکنی؟ باید بری سراغ اون جان، سراغ اون روح. این دهان از کجا تغذیه میشه؟ از اون جان و روح، ارتباط جسم و جان. با یا دهان خیش را پا، یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چابک و چالاک کن. ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید رخت بربندد، برون آید پلید و هیچ راهی نداری جز ذکر، ذکر جان، اونگاه ذکر لسان، قلب و زبان. می گریزد زدها از زدها، شب گریزد چند بر چپ گریزد، چون برافروزد ضیا. چون درآید نام پاک اندر دهان، نه پلیدی ماند و نه پلیدی ماند و نه آن اندوهان. غم می رود، شادی می آید، مثل چیز دیگری می شود. اما لطیفتر از این کوتاه سریع عرض می کنم خدمت دوستان، خیلی تمثیل فوق‌العاده زیبایی است برای شکوه و اوج ذکر. آنچنان که قور اندر آب جست، قور قور قوک، قور باقه و زق. آنچنان که قور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. زنبورا حمله کردن، این خود چشکار کرد؟ انداخت تو آب. هی نگاه میکرد که زنبورا بالا دارن میچرخن، بیاد بالا نیشش میزنن. آنچنان که قور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. میکند زنبور بر بالا طواف، این بالای آبایی دارن میچرخن تا کلاش برون نیشش بزنن. می کند زنبور بر بالا طواف، تا برارد سر ندارندش معاف. اگه سرش بالا هیچ مرخصی نداره، زود میزنن نیششون رو. آب گوش دقت، آب ذکر حق و آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلانه وان فلان. اون آبی که این رفته داخلش، حقیقت ذکر آب است. زنبورهایی که تو رو موجب میشه که سر بیاری بزنن، این تشتت هایی است که در خیالت میاد. یاد این و یاد اون، به جای یاد جانان، این حجاب ها. آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلانه وان فلان. دم بخور در آب ذکر و سب کن، برو تو آب، برو تو ذکر بمون، ذکر مدام، ذکر کثیر. دم بخور در آب ذکر و سب کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. بعد از آن تو طبع آن آب صفا، وقتی که اینطوری هی بود بری زیر آب، هی بیای بالو بالا که نیشت بزنن یا نزنن، اما یه کاری بکن تو خودت چی بشی؟ آب بشی، که وقتی اومدی بیرون دیگه نیشت نزنن. التفات فرمودین چی میخواد بگه؟ میشه مقام سوم زه. بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری، جملگی سر تا به پا. آنچنان که از آب آن زنبور شر، می گریزد از تو هم گیرد حذر. تو خودت تبدیل میشی به یه پارچه ای از صیانت و مسئولیت. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، که به سر هم طبع آبی خواجه تاش. که اندرون خودت جان تو چی شد؟ آبناک شد، طربناک شد، دیگه تو نیاز به آب بیرون نداری که وجود خودت رو حفظ کنی. بس کسانی که از جهان بگذشتند، لانی اند و در صفات آغشتند. در صفات حق صفات جنبشان، همچو اختر پیش آن خوربینشان. گرز قرآن نقل خواهی ای هارون، هارون به معنای سرکش نافرمان، گرز قرآن نقل خواهی ای هارون، خان جمیعون هم لدینا محضرون. امیدوارم که خداوند بهره هایی ولو اندک از آنچه گفتیم بر جانها و دلهای ما بنشاند. از حوصله عزیزان سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله.